بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم، من سیاوش اردلان هستم و برنامه شبانگاهی امشب بخش فارسی رادیو آزادی را تقدیم شما میکنم. پس شنیدن ترانه در ابتدای برنامه برای تجدید قوا به مشروع اخبار ایران و جهان گوش میکنیم. سپس دو گزارش داریم از ایران، یکی در مورد سفر وزیر خارجه عربستان به ایران و دیدار او با همتای ایرانیش و ابراز مخالفت هر دو با اقدام نظامی آمریکا در عراق. سپس گزارش دیگری داریم درباره گسترش پدیده کودک آزاری در ایران. پس شنیدن ترانه دیگر به چند خبر بین المللی گوش خواهیم داد که از جمله مهمترین آنها انجام یک سلسله اصلاحات در کشور همسایه ایران ترکیه از جمله لغو مجازات اعدام است. در انتهای برنامه نیز یک گزارش علمی را تقدیم شما میکنیم و چند گزارش تحت عنوان حاشیه خبرها. در لابلای برنامه ها نیز آهنگ ها و ترانه های را تقدیم حضورتان میکنیم برای رفع خستگی. اما پیش از همه اینها شنوندگان عجمن توجه شما را به مشروع اخبار ایران و جهان جلب میکنم از بهمن باستانی.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که علی‌رغم عملیات اخیر فلسطینیان در بیت المقدس، مذاکرات او با هیئت فلسطینی در واشنگتن برگزار شود. پنجم و ششم اوت، چهاردهم و پانزدهم مرداد ماه اجلاس مشترک هیئت دولت خودگردان فلسطینی به ریاست صاحب اوریقات، رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح، و کالین پاول وزیر خارجه آمریکا قرار است در واشنگتن برگزار شود. آقای پاول گفت که امیدوار است این اجلاس دو روزه راه صلح در خاورمیانه را هموار کند. امروز اشغال نظامی نابلس در کرانه باختری رود اردن توسط ارتش اسرائیل و تخریب خانه‌های فلسطینیان و بازداشت ده‌ها تن دیگر از آنان ادامه یافت. این عملیات ارتش اسرائیل به دنبال کشته شدن 5 آمریکایی و 2 اسرائیلی در جریان انفجار دانشگاه هبرو در بیت المقدس که 3 روز پیش انجام شد صورت گرفته است. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی بی خانمان شدن فلسطینیان در اثر تخریب خانه‌هاشان توسط بولدوزرهای ارتش اسرائیل در شهر نابلس را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. روسیه و جمهوری آذربایجان به زودی قراردادی را برای تقسیم دریای خزر امضا خواهند کرد. ایوان گلوموف، معاون وزارت منابع طبیعی روسیه، به خبرگزاری ایتارتاس در این باره گفت که روسیه قرارداد مشابهی را با جمهوری قزاقستان امضا کرده است. جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروی سابق را معتبر می‌داند و علیه هر گونه قرارداد دو جانبه در دریای خزر پیش از تعیین رژیم حقوقی این دریاچه اعلام مخالفت شدید کرده است. در آوریل گذشته اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه نتوانست به نتیجه‌ای دست یابد. در مذاکره وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در تهران، دو کشور مخالفت مشترک خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در دیدار با کمال خرازی همتای ایرانی خود تصریح کرد که عربستان سعودی با هر گونه حمله نظامی به هر یک از کشورهای عرب یا مسلمان مخالف است. کمال خرازی نیز با تأیید این موضع گفت دیدار یک روزه وزیر خارجه عربستان از ایران برای مذاکره در زمینه مسائل مربوط به عراق و بحران فلسطینیان و اسرائیل به عنوان مهمترین مسائل جهان اسلام صورت گرفته است. مسئولان دولت آمریکا برکناری حکومت صدام حسین در عراق را هدف بی‌تردید آمریکا اعلام کردند. جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا با اظهار این مطلب تصریح کرد که از سرگیری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق تغییری در این سیاست و موضع دولت آمریکا پدید نمی‌آورد. پنجشنبه گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواستار از سرگیری فعالیت هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق شد. در ایران یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب حکم انحلال نهضت آزادی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران را غیر قانونی اعلام کرد. داوود سلیمانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با ذکر این نکته که وزارت اطلاعات به عنوان متولی امنیت کشور اتهام براندازی در مورد نهضت آزادی را نفی کرده است گفت بنابراین اتهام اعضای نهضت آزادی سیاسی است و دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم سیاسی صالح نیست. داوود سلیمانی همچنین با تأکید بر اینکه 167 نماینده مجلس به صلاحیت دادگاه و محتوای اتهامات معترضان تصریح کرد که در مرجع رسیدگی به پرونده و نیز شکل این رسیدگی باید تجدید نظر شود و جرایم سیاسی در دادگاه علنی با هیئت منصفه قابل رسیدگی است. هفته گذشته دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای 33 عضو نهضت آزادی 4 ماه تا 10 سال زندان مقرر کرد و حکم انحلال نهضت آزادی ایران داد. و دستگاه قضایی ایران امروز اتهام‌ها علیه مدیر مسئول روزنامه همبستگی را اعلام کرد. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی مدیر مسئول روزنامه همبستگی و نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در دادگاه به پرسش‌های قاضی و اتهامات مطروح پاسخ گفت. شاکیان آقای ابراهیم بای سلامی سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه، روزنامه کیهان، انصار حزب الله و نیروی انتظامی اند که در مجموع 54 مورد شکایت علیه این نماینده مجلس و مدیر مسئول همبستگی مطرح کردند.
دوستان عجمن، پیش از پرداختن به گزارش هایی که در برنامه شبانگاهی امشب براتون تهیه کردیم، از شما دعوت میکنم که به یک آهنگ گوش بدیم تا سر حوصله که آمدید این گزارش ها رو با هم گوش کنیم.
بزن تا شعر بگم واژه رو نوبر بکنم چراغ گرم خونه رو شعلهشو بیشتر بکنم وقتی که شاپرگ میخواد خستگیشو در بکنه حرفی بزن تا برگ گل چارمد و سفتر بکنه کجا کجا کدوم طرف بذار منم باهات بیام بذار رها بشم تو زا پاشید و نور فقط میخوام بذار رها بشم تو زا پاشید و نور فقط میخوام بگیر ببر تنها نرو تنها نشین چادر شب جمع شده باز خوبه ها کامو ببین یادم بده عاشق بشم مثل تو از بر بکنم حتی کشم رو سایه ها آبی رو باور بکنم یادم بده عاشق بشم مثل تو از بر بکنم حتی کشم رو سایه ها آبی رو باور بکنم حتی کشم رو سایه ها آبی رو باور بکنم منم بگیر ببر تنها نرو تنها نشین چادر شب جمع شده باد طلوع آفتابو ببین حرفی بزن تو بوی گل بپیچ توی دفترم آخر شب قصه خواب بیا کنار بسترم حرفی بزن تو بوی گل بپیچ توی دفترم آخر شب قصه خواب بیا کنار بسترم آخر شب قصه خواب بیا کنار بسترم دست منم بگیر ببر تنها نرو تنها نشین چادر شب جمع شده باد طلوع آفتابو ببین طلوع آفتابو ببین دست منم بگیر ببر تنها نرو تنها نشین چادر شب جمع شده باد طلوع آفتابو ببین طلوع آفتابو ببین
وزیران خارجه ایران و عربستان که این آخری از متحدان قوی آمریکا در منطقه است به طور مشترک مخالفت خود را با اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق ابراز کردند. این ابراز مخالفت در دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان در تهران امروز شنبه صورت گرفت. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت به عنوان بخشی از رایزنی‌های سیاسی میان تهران و ریاض حامل پیامی از امیر عبدالله ولیعهد و عملاً فرمانروای عربستان سعودی برای رهبران جمهوری اسلامی ایران است. امیر سعود که در پی گفتگو با کمال خرازی وزیر خارجه به دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران رفت به خبرنگاران گفت پیام امیر عبدالله عمدتاً درباره اوضاع خاورمیانه و سپس درباره کل منطقه است. تهران و ریاض پیش از سفر امیر سعود الفیصل گفته بودند که مذاکرات در تهران عمدتاً روی مسئله درگیری اسرائیل و فلسطین و حمایتی متمرکز خواهد بود که جهان اسلام میتواند در اختیار فلسطینی ها بگذارد. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت وزیران خارجه میزبان و میهمان به اوضاع دلخراش فلسطینی های بیدفاعی خواهند پرداخت که با حملات بیوقفه اسرائیل روبرو هستند. روزنامه سعودی الریاض دیروز نوشت دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبشان نیز گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی جمهوری اسلامی سرسخت ترین دشمن اسرائیل در منطقه است و از یک رشته گروه های مبارزه جوی فلسطینی ضد روند صلح در خاورمیانه پشتیبانی می کند. در حالی که عربستان سعودی متحد اصلی آمریکا در خلیج فارس است. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در ضمن دیدار خبرساز امیر نائف بن عبدالعزیز وزیر کشور سعودی از تهران آوریل گذشته یک پیمان امنیتی با یکدیگر بستند. این نخستین باری بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وزیر کشور عربستان سعودی به تهران سفر می کرد. تحلیلگران می گویند در سفر امیر سعود الفیصل به تهران درباره تطهیر یا شستن پولهای نامشروع، دیدبانیهای مرزی و قلمرو و آبهای خلیج فارس نیز گفتگو خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاحگرای ایران 3 سال پیش به عربستان سعودی سفر کرد. از آن زمان تا کنون تهران و ریاض برای تنظیم میزان صدور نفت اوپک با یکدیگر صمیمانه همکاری داشتند.
در نخستین همایش دفاع از حقوق کودک که در تهران آغاز به کار کرده است، کارشناسان با اشاره به نتایج یک بررسی انجام شده درباره مسئله کودک آزاری در شهر اصفهان نسبت به گسترش این پدیده در ایران هشدار دادند. این بررسی که بر روی بیش از 100 کودک 5 تا 14 ساله انجام شده نشان می‌دهد که 95% آنها به نوعی قربانی خشونت والدین شدند. گلناز اسفندیاری در گزارشی اشاره دارد به پدیده کودک آزاری و تلاش‌های مدافعان حقوق کودکان برای مبارزه با آن.
کودک آزاری پدیده تلخی است که نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان رواج دارد. اما در ایران کارشناسان از گسترش آن در سطح جامعه خبر دادند. بر اساس نتایج یک بررسی که به مدت 3 سال برای 115 کودک 5 تا 14 ساله اصفهانی انجام شده، 95% این کودکان به نوعی در معرض بدرفتاری والدینشان قرار گرفتند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که 78% کودکان مورد سنجش در معرض رفتار خشن، ضرب و شتم، تهدید یا زندانی و سوزانده شدن قرار گرفتند. کارشناسان پیش از این هم درباره موارد بسیار کودک آزاری در جامعه ایران و عدم وجود قوانین برای حمایت از کودکان هشدار داده بودند. هر از چندگاه هم خبر قتل کودکی به دست پدر خود که شدیدترین نوع کودک آزاری به شمار می رود، موجب تکان خوردن جامعه و افزایش اظهار نظرهای کارشناسان در این باره می شود. چندی پیش خبر مرگ دختر 11 ساله آبادانی زیر کتک‌های پدر در مطبوعات ایران منتشر شد. پیش از آن هم خبر جان سپردن کودک 1.5 سالی در اثر ضرب و شتم و شکنجه پدر در مشهد بازتاب گسترده‌ای یافت. در پیان هم بار دیگر نبود قانون برای حمایت از کودکان در اظهار نظرهای حقوقدانان و مدافعان حقوق کودک بیش از پیش مطرح شد. این در حالی است که اخیراً شورای نگهبان طرح نمایندگان مجلس را که بر اساس آن مدعی العموم می تواند افراد زیر 18 سال را در برابر هر نوع خشونت حمایت کند، به خاطر مغایرت با شرع رد کرد. بر پایه قوانین اسلامی حتی پدرهایی که مرتکب قتل فرزند می شوند، به خاطر اینکه قانوناً سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مجازات نمی شوند. در هر حال در ایران مدافعان حقوق بشر به تلاش‌های خود برای مقابله با پدیده کودک‌آزاری و حمایت از کودکان در برابر هر گونه خشونت ادامه می‌دهند و برگزاری نخستین همایش دفاع از حقوق کودک هم از این جمله اقدامات به شمار می‌رود. مینا ربیعی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودک در این همایش گفته است که آموزش حقوق کودک به زوجها قبل از ازدواج باعث می شود خانواده ها با آمادگی بیشتری صاحب فرزند شوند. به گفته ایوی آموزش حقوق کودک باید در کنار سایر آموزش ها برای زن و شوهر قبل از ازدواج اجباری شود.
برو روی سنه نشین توی خونه نشسته داره یه بیرشون بحنه بودنه عشق دیدنه یه هموطن که میخونه با صدای من میخونه شعرم ها بیشتر دست دما شده تمام دنیای من بحره باز منو صدا کردن عشق
یک رشته اصلاحات در ترکیه با استقبال گرم اتحادیه اروپا روبرو شده است. ترکیه همواره خواسته است که جزی از اتحادیه اروپا شود. از جمله اصلاحاتی که ترکیه به رشته اجرا در آورده لغو مجازات اعدام و همچنین دادن اجازه پخش برنامه های رادیو تلویزیونی به زبان کردی است. روزنامه ملیت چاپ ترکیه با تیتر اروپا ما می آییم خوشحالی خود را نشان داده است. علیرضا طاهری.
اصلاحات حقوقی تصویب شده در پارلمان ترکیه در برگیرنده منع تعقیب و مجازات کسانی است که از نیروهای مسلح و دیگر ستونهای رسمی و دولتی انتقاد می کنند. بنابر همین اصلاحات تسهیلاتی برای زبان کردی در نظر گرفته شده و از محدودیت‌های کاربرد این زبان کاسته شده است. بازارهای ترکیه امیدوارند پیشروی کشورشان به سوی اتحادیه اروپا به جذب سرمایه گذاری های خارجی یاری دهد تا چرخ اقتصاد ترکیه را بار دیگر در برون شد از دوران رکود به راه اندازد و برنامه نجات اقتصادی 16 میلیارد دلاری پیشنهادی صندوق بین المللی پول را تقویت کند. اصلاحات تازه حقوقی به سالها محدودیت‌های حکومتی در زمینه‌های حساس پایان خواهد داد. رأی به لغو اجرای حکم اعدام در دوران صلح برای کشوری که تا 3 سال پیش تشنه به خون عبدالله اوجالان رهبر پیکاکا حزب جدایی خواه کارگران کردستان ترکیه بود نقطه عطف بسیار چشمگیری است. مسئولان دولتی ترکیه عبدالله اوجالان را مسئول کشتار 30,000 تن در گیرودار زد و خوردهای پیکاکا با نیروهای ارتش ترکیه می دانند. تیتر اول روزنامه صباح امروز شنبه این بود. از شما متشکریم. به نوشته صباح مجازات اعدام مانع اصلی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با رأی تاریخ ساز لغو شد. طرح برنامه جامع اصلاحات حقوقی را نیروهای هوادار اتحادیه اروپا با سرعت به پارلمان ترکیه بردند تا پیش از آغاز مبارزات برای انتخابات سراسری روز 3 نوامبر 12 آبان ماه آینده به تصویب رسد. برنامه جامع اصلاحات اکنون نیازمند امضای رئیس جمهوری ترکیه است. اما انتظار می رود که این امضا صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد. آنکارا از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال جاری میلادی تاریخی برای آغاز گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در آن اتحادیه تعیین کند. اما اتحادیه اروپا متقابلاً پیش از تعیین چنین تاریخی از ترکیه می‌خواهد که اصلاحات حقوقی تازه را به کار بندد. در این حال حتی شماری از تحلیلگران ترک نیز اذعان می‌کنند که برای جامعه عمل پوشاندن به کلیه شرایط و خواستهای اتحادیه اروپا کار بیشتری باید انجام گیرد. امید به تصویب طرح برنامه جامع اصلاحات حقوقی دیروز جمعه شاخصها را در بازار بورس ترکیه بالا برد و بر بهای لیره ترکیه افزود. بسیاری از مردم ترکیه پذیرفتند در کشوری که در بحرانی اقتصادی گرفتار است، بحرانی که نیمی از ارزش لیره ترکیه کاست، بیش از 1 میلیون تن را بیکار ساخت و بدترین رکود اقتصادی در 57 سال گذشته را پدید آورد، راه به سوی اتحادیه اروپا راهی است دور و دراز.
اما در سوریه دو تن از فعالان حقوق بشر در این کشور به زندان محکوم شدند. دادگاه امنیتی دمشق این دو را به توطئه برای شورش مسلحانه علیه حکومت سوریه متهم ساخته است. فریده رهبر گزارشگر ما در جهان عرب و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
یک دادگاه امنیتی در دمشق دو تن از چهره‌های سرشناس سوریه را که در ارتباط با رعایت حقوق بشر در این کشور فعالیت داشتند به زندان محکوم ساخت. عارف دلیلی که از ماه اوت سال گذشته در زندان به سر می‌برد به 10 سال زندان و کمال البنی به 5 سال زندان محکوم شدند. این دو به همراه 10 چهره سیاسی دیگر در سال گذشته در دمشق بازداشت شدند. 4 تن دیگر از این افراد از جمله ریاض سیف و ریاض ترک پیش از این به زندان‌هایی تا 5 سال محکوم شدند. افراد مذکور با امضای بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بنیادی در سوریه شده بودند. آنان همچنین در سخنرانی‌های خود پس از به ریاست جمهوری رسیدن بشار اسد در سوریه در 2 سال پیش خواستار رعایت موازین حقوق بشر در این کشور گردیدند. دادگاه امنیتی در دمشق دکتر عارف دلیله و دکتر کمال البنی را متهم به تحریک مردم سوریه برای انجام شورش مسلحانه علیه حکومت این کشور ساخته است. احکام صادره از سوی دادگاه‌های امنیتی و نظامی در سوریه قابل تجدید نظر نیست. قرار است در اواسط ماه اوت محاکمه 2 تن دیگر از چهره‌های سرشناس سیاسی در سوریه در 1 دادگاه امنیتی در دمشق آغاز گردد. فریده رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بزرگترین شبکه جعل اسکناس یورو در آلمان به دام افتاد. پلیس آلمان 4 تن را که به چاپ اسکناس 50، 100 و 500 یورویی به ارزش میلیون‌ها یورو دست زدند، دستگیر شدند. جریان امر را از شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان خواهید شنید.
7 ماه پس از رواج سکه ها و اسکناس های یورو در سطح بسیاری از کشورهای 15 گانه اتحادیه اروپا، پلیس آلمان در یک سلسله عملیات برق‌آسا به کشف بزرگترین شبکه جعل اسکناس دست زد. از 1 هفته پیش به این سو در روزنامه‌ها از وجود اسکناس های تقلبی سخن به میان می آمد و سرپرست دایره پول های جعلی در بانک فدرال آلمان در مصاحبه های گوناگون به مردم در برابر اسکناس های تقلبی هشدار می گفت. اولین ردیابی ها نشان از اسکناس های 50 یورویی در شمال آلمان می داد. پس از آنکه مقامات بانکی آلمان از مردم خواستند که در خرید خود مواظب پول های تقلبی باشند و در صورت مشاهده چنین پول هایی مقامات امنیتی و انتظامی را آگاه سازند، روز پنجشنبه پلیس آلمان موفق شد بزرگترین باند سازنده پولهای جعلی را به دام اندازد. در جریان حمله ناگهانی به یک کارگاه چاپ اسکناس در شهر گیسن آلمان 4 تن دستگیر شدند و 214,000 یورو اسکناس جعلی به مصادره پلیس درآمد. بازرسان اداره آگاهی آلمان معتقدند که با این اقدام جلوی ورود اسکناس‌های جعلی به ارزش میلیون‌ها یورو به بازار گرفته شد. سخنگوی پلیس می‌گوید جائلان اسکناس در اولین مرحله توانسته بودند که 100,000 یورو اسکناس تقلبی وارد بازار کنند. با پلیس بدون آن که نام دستگیر شدگان را اعلام کند گفته است که سرکرده این شبکه 47 سال دارد. جائلان اسکناس دو آلمانی و دو برادر ایتالیایی هست. افزون بر این در تجسسی که از خانه این افراد به عمل آمده شماری اسکناس 50، 100 و 500 یورویی هم به دست آمده. بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمده جائلان اسکناس‌های تقلبی خود را از طریق دستگاه کامپیوتر تولید می کردند. پولهای جلی با اصل آن تفاوت ظاهری ندارد و تنها اشکال آن است که اعضای این باند نتوانستند برخی از نشانه ها و علائم را به درستی بر روی اسکناس ها به چاپ رسانند. سرکرده شبکه جعل اسکناس به قول بازرسان اداره آگاهی آلمان فردی است شناخته شده. به 7 سال پیش هم به چاپ اسکناس های 100 و 1000 مارکی دست زده بود. با آنکه مرحله بازجویی و بازپرسی 4 تن از جائلان اسکناس همچنان ادامه دارد، روزنامه ها می نویسند که حداکثر مجازات برای اعضای این باند 15 سال زندان است.
بی نشونی اومدی
شنوندگان عجمت، امیدوارم ترانه گوگوش موجب رفع خستگی شده باشه. پیش از ادامه برنامه ها توجه شما رو به یک برنامه ویژه جلب می کنم که به مناسبت سال روز صدور فرمان مشروطیت که روز دوشنبه هست تهیه شده. به مناسبت فرارستن 14 مرداد در رشته برنامه‌های در 7 بخش کوشیدیم نگاه خود را متوجه برخی از وجوه مختلف این مناسبت تاریخی کنیم. بخش دوم گفتگو ما با دکتر همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه در آکسفورد انگلستان را می‌شنویم که از جمله در کتاب‌ها و مجموعه مقالات خود مانند جامعه و دولت در ایران یا تضاد دولت و ملت در ایران و اقتصاد سیاسی مدرن ایران به ارزیابی تاریخ جنبش مشروطه ایران و پیروزی‌ها و شکست‌های آن پرداخته است. گفتگوی با تنظیم امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی.
جنبش مشروطه ایران. در گفتگو با همایون کاتوزیان.
در نخستین بخش این برنامه با اشاره به تأثیر توازن قوای قدرت‌های جهانی در قرن 19 و رویدادهای ژاپن در آن زمان به ترسیم دورنمایی از انقلاب مشروطه ایران پرداختیم. در این بخش دکتر همایون کاتوزیان عامل اصلی پدید آمدن اندیشه مشروطه خواهی در قرن 19 در ایران دوره قاجاریه را مد نظر قرار می‌دهد.
در سال 1896 میلادی بود که ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم ترور شد و به این ترتیب حکومت قاجار به یک معنای به پایان رسید، اگرچه سلطنت قاجار به اشکالی تا نزدیک به 30 سال دیگه دوام پیدا کرد. تو این فاصله در دوره سلطنت مظفرالدین شاه بود که اوضاع کشور در سراشی به هرج و مرج افتاد و همزمان با اون جنبش مشروطه خواهی گسترش پیدا کرد. 10 سال پس از ترور ناصرالدین شاه و چند روز پیش از مرگ پسرش مظفرالدین، قانون اساسی مشروطه تصویب شد. موضوع این بود که در نیمه اول قرن 19 اصحاب قدرت، اداره کنندگان امور، دیوانی ها و مانند آنها ایران رو با بحران پیچیده‌ای مواجه دیدن. بحران، حتی بحران‌های بزرگ در تاریخ ایران کم پیشینه نداشت، اما این بحران بحران بی سابقه‌ای بود. نقطه آغاز این بحران رو جنگ‌های ایران و روس می‌دونند که با شکست مکرر ایران بالاخره پایان یافت. ولی در این حال نفوذ امپراتوری انگلیس به شکل مداوم و مستمر در منطقه گسترش می‌یافت.
اما به گفته همایون کاتوزیان، بحرانی که ایران را به کام خود فرو می‌برد تنها ناشی از شکست از روسیه نبود. با این همه این شکست بر عمق بحران افزود.
بحران ایران در آن زمان صرفاً ناشی از شکست خوردن از روسیه یا حتی ضعف نسبی در برابر قدرت‌های بزرگ اروپایی نبود، اگرچه خود این اهمیت زیادی داشت، بلکه نفس بحران ویژگی‌های تازه و بی‌سابقه داشت. ایران در تاریخ بلند و طولانی خودش بارها دستخوش جنگ‌های داخلی و خارجی شده بود، گاهی شکست خورده بود، گاهی شکست داده بود، گاهی از وسعتش کاسته شده بود، گاهی افزوده شده بود. بعد از اسلام تا تشکیل دولت صفوی در آغاز قرن 16 دولتی به عنوان دولت ایران وجود نداشت و تازه در اون دوره ها در پاره از موارد بخش های مختلف کشور در دست حکومت های کم و بیش مستقل از همدیگه بود. اما تمام این تجارب جنگ داخلی، خارجی، پیروزی، شکست غیر و غیر و همشون در چارچوب فرهنگ های سنتی کم و بیش مشابهی پیش آمده بود. به همین جهت هم هیچ شکست یا پیروزی یا پستف یا پیشرفتی قطعی و نهایی، چرا برسه به ابدی، نبود و به نظر نمی رسید و همیشه این امکان احتمال وجود داشت که دیر یا زود کار دیگرگون بشه و مثلا پیروزی و اعتلا به دنبال شکست و زوال بیاد. ولی بحران ناشی از شکست روسیه و در وجه گسترده ترش ضعف فزاینده‌ای که از نظر نظامی و اقتصادی و سیاسی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ اروپایی پیدا کرد از نوع دیگری بود، چون ایران برای اولین بار در تاریخش با یک پدیده خارجی اساساً متفاوت و غیر متجانسی با خودش روبرو شده بود. به زبان ساده اگه این مطلب رو بخوایم بگیم، به نظر می‌آمد که تا ابد ایران در هر جنگی از کشورهای قدرت اروپایی شکست میخوره. در ابتدای هم بارسترین بچه این تفاوت طبعا در اشکال گوناگون تکنولوژی و فناوری نظامی تجلی میکرد و در پس اون هم توانایی اقتصادی قدرت‌های اروپایی به چشم خورد که خب خودش اساساً بستگی به شیوه‌های جدید بازرگانی و صنعتی داشت.
عمق بحران ناشی از شکست ایران از روسیه سرانجام مسئله عمده‌ای را برای تحول طلبان ایرانی آن زمان مطرح کرد.
مسئله اساسی که این بحران جدید طرح کرد دیگه این نبود که مثلا چگونه و از چه راه‌های ایران میتونه در جنگ بعدی پیروز بشه، بلکه این بود که چگونه میتونه به شرایط جدید صنعتی و نظامی دست پیدا کنه که حصول به یک مقام موقعیتی برابر با اروپاییان یا قابل مقایسه با اروپایی‌ها رو ممکن بکنه. در نتیجه حواس اصلاح کننده ها متوجه کوشش برای به دست آوردن و آموختن فنون جدید اروپایی شد. از همون ابتدا مشاوران نظامی فرهنگی انتخاب کردند و جست گریخته شروع کردن دانشجو به کشورهای اروپایی فرستادن. میشه گفت که این کوشش ها در تأسیس مدرسه دارالفنون در نیمه قرن 19 به اوج خودش رسید. اما روال تضعیف ایران در برابر فرهنگی ها همچنان ادامه پیدا کرد. واضحه که تأسیس یک مدرسه جدید به خودی خود نمیتونست که در اندک مدتی وضع رو تغییر بده. اما مهمتر از این نکته بود که از اواسط قرن 19 به بعد به نظر میرسید که تفاوت‌های تکنولوژیک ایران با فرنگ با همه اهمیت بارز آشکارشون اساسی ترین مسئله نیستن. به زبان دیگه چنین به نظر میاد که حتی کوشش برای از میان برداشتن تفاوت‌های فنی و صنعتی در وهله اول نیازمند به دگرگونی دیگری است که بدون اون پیشرفت مستمر فنی و اقتصادی هم ممکن نیست.
قتل امیرکبیر که بیش از هر چیز سودای نوسازی صنعتی و فنی ایران را در سر داشت، اصلاحگرایان را به این نتیجه رساند که حتی برای آن گونه پیشرفت‌ها اول باید حکومتی قانونی و باثبات داشت.
امیرکبیر بیشتر از هر اصلاحگر دیگر پیش از خودش برای پیشرفت‌های فنی کوشیده بود و از جمله هم دست به اصلاحاتی اساسی در نظام ارتشی زده بود، هم مهمترین عامل در ایجاد همون مدرسه دارالفنون بود. اما با اینکه صدر اعظم بود و اتابک و در این حال فرمانده کل ارتش بود و قدرتش در سراسر کشور همتا و مانند نداشت، با یکی دو فرمان شاه مقام خودش از دست داد و تبعید شد، چون که همه میدونن و خیلی مهمتر از اون این که اندکی بعدش هم با یک تصمیم شاه بدونی که کوچکترین حق دفاعی از خودش داشته باشه به قتل رسید. یه همچی چیزی توی کشورهای اروپایی حتی تو روسیه که حکومت مطلقه خیلی سخت و سفتی داشت ممکن نبود، چون که قتل امیرکبیر هم دولت روسیه و هم دولت انگلیس رو تکون داد و سبب شد که وزیر خارجه انگلیس از طریق سفیرشون در ایران سخت به این کار اعتراض بکنه. موضوع البته فقط موضوع عزل و قتل یک وزیر، ولو اینکه وزیر بزرگ و برجسته و با اقتداری بود، نبود، بلکه نشون میداد که تصمیمات دولت طبق نظم و قانون نیست، خودسرانه است و غیر قابل پیش بینی است. در جامعه که حتی یک وزیر بزرگ نمیدونه که هر لحظه به سرش چه میاد، اساسا هیچ کار منظم و منسجم و دراز مدتی نمیتونه صورت بپذیره و طبعا بیشتر داشتن در کارا نگران خواهند بود که تا میتونن بیشتر بر سر کار بمونن و در اون مدت غیر قابل پیشبینی هم حد اکثر مال ممکن رو جمع کنن و به اصطلاح خودشون بارشون رو ببندن و برن. به این ترتیب از نیمه قرن 19 بود که یه عده فزاینده از اندیشمندا و اصلاحگرا موضوع استقرار حکومت منظم و قانونمند رو به عنوان اساسی ترین مسئله ایران پیش کشیدن و این حکومت قانونمند و منظم همون بود که بعداً مشروطه نام گرفت.
ایزابل آلنده، نویسنده پرفروش‌ترین کتاب‌های داستان، دیروز جمعه 60 ساله شد. این نویسنده اهل شیلی موضوع و مضامین داستان‌هایش را بیشتر از خبرهای روزنامه‌ها برمی‌گزیند و تاکنون 35 میلیون جلد از کتاب‌هایش در سطح جهان به فروش رسیده است. شهرام میریان در این باره گزارشی دارد.
نوشتن از نگرش من یعنی عشق ورزیدن. این اصلی‌ترین کلام نویسنده است که امروز جمعه 60 ساله شد. ایزابل آلنده، معروفترین نویسنده شیلیایی، در هر مصاحبه و گفت و شنود پیش از آن که به پرسش‌های هر خبرنگار در هر جای دنیا پاسخ دهد، خود در آغاز از عشق به نوشتن و چگونگی پرورش یک موضوع به صورت داستان میگویند، بدون آنکه از رنجها و گرفتاریهایش در این راه حرفی زند. ایزابل آلنده خود بارها گفته است که برای آفرینش آثارش روزی 12 ساعت قلم به دست در پستویی می نشیند. منبع الهامش زندگی مردمان دوروبر و تاریخ است. این نویسنده سرشناس جهان می گوید تنها کافیست که خبر کوتاهی در روزنامه او را به نوشتن اثری برانگیزاند. ایزابل آلنده دقیقاً 20 سال پیش با نوشتن کتابی تحت عنوان خانه ارواح به جرگه نویسندگان جهان پیوست. این کتاب ملهم از فضای خانه پدر و مادر بزرگ نویسنده است در سانتیاگو. رویدادهای سیاسی در انتخابات شیلی و به دنبال آن کشته شدن عمویش سالوادور آلنده رئیس جمهور اسبق دیگر موضوعهایی است که نویسنده با الهام از آنها به خلق خانه ارواح پرداخته است. از 20 سال پیش تا کنون هر کتابی که ایزابل آلنده نوشته تقریبا به همه زبانهای دنیا از جمله فارسی ترجمه شده و به این ترتیب بر معروفیتش افسوده. آمار میگوید که تا کنون 35 میلیون جلد از کتابهایش در سراسر دنیا به فروش رسیده. کلیه کتابهای ایزابل آلنده به زبان آلمانی هم ترجمه شده و آنگونه که باز آمار میگوید تا کنون 6 میلیون و 200 هزار جلد از کتابهایش تنها در آلمان خواهنده و خواننده داشته است. هم از این روز که ایزابل 60 ساله را بزرگترین و معروفترین نویسنده آمریکای جنوبی نام نهادند. آخرین کتاب ایزابل آلنده شهر هیولا نام دارد که در پایان همین ماه به زبان آلمانی انتشار می‌یابد. این نویسنده اگرچه در سطح جهان پرآوازه است و آثارش را دوستدارانش با ولع می‌خوانند، ولی هستند کسانی که از شیوه کار نویسندگیش انتقاد می‌کنند. ویسنت راستی نویسنده جوان مکزیکی به تازگی گفت که ایزابل آلنده مقلد گابریل گارسیا مارکز است و سبک و سیاق او که به رئالیسم جادویی معروف است پیروی می‌کند. روبرتو بولانکو نویسنده معروف شیلیایی ایزابل آلنده را نه تنها نویسنده به حساب نمی‌آورد، بلکه او را کسی می‌داند که فقط به سیاه کردن کاغذ می‌پردازد. علی‌رغم این اظهار نظرها، ایزابل آلنده روزی 12 ساعت خود را در اتاق کوچکی حبس می کند و به نوشتن می پردازد. به در افسانه 60 سالگی می گوید زمانی که جوان بود پرچم فمینیستا را گستاخانه در دست می گرفت و به عنوان خبرنگار در دفاع از این پدیده در مجلات زنانه می نوشت. ایزابل آلنده پس از کشته شدن عمویش در کاخ ریاست جمهوری زندگی در تبعید را برگزید، به ابتدا به ونزوئلا و سپس به آمریکا رفت که همچنان در این کشور به سر می‌برد.
تصورش را بکنید، ماموران گمرک، در یک فرودگاه بین‌المللی چمدان مسافری را جهت بازرسی باز می‌کنند و یک مرتبه با چند صد مار در این چمدان روبرو می‌شوند. این حادثه در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان روی داد. پس از آن چه اتفاقی افتاد؟ ما واقع امر را در گزارشی از جمشید چالنگی می‌شنوید.
ماموران گمرک در فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض عصر پنج شنبه وقتی از متولی مصطفی مسافر مصری آمده از قاهره خواستند چمدانش را جهت بازرسی باز کند، انتظار همه چیز را داشتند غیر از 300 مار رنگارنگ که بلا فاصله به بیرون از چمدان خزیدند. دو مامور گمرک جا به جا غش کردند. مارها و بیشترشان کبراهای صحرای سینا در سالن فرودگاه به راه افتادند. بهتر است که بگوییم به خزیدن پرداختند. کبراهای صحرای سینا هر از چندگاه با برافراشتن سر در فرودگاه ملک خالد مسافران هراسان را نظاره می کردند که فریادکشان از این سو آن سو می گریزند. متولی مصطفی مارهای خود را به عربستان می برد تا در بازار خرید و فروش قاچاق حیواناتی از این قبیل بفروشند. مارهای فیروزه‌ای رنگ صحرای سینا با خالهای سیاه در میان محموله این افسونگر مارهای سمی کم نبودند. سرانجام ماموران وزارت کشاورزی عربستان و نیز ماموران آتش نشانی فرودگاه سر رسیدند. مارها را یکی پس از دیگری یا کشتند یا گرفتند و در کیسه کردند. متولی مصطفی نیز پیش از آن که راهی بازداشتگاه شود توسط دو مأمور گمرکی که دقایقی بعد به هوش آمدند کتک مفصلی خورد. ساعتی بعد وی به پلیس گفت این اولین بار نیست که برای مشتریان سعودی خود به طور قاچاق مار به این کشور می آورد، بلکه پیش از این نیز بارها به چنین اقدامی دست زده است. متولی مصطفی گفت که در افسون و شکار مار در مصر همتا ندارد. می گویید نه؟ بروید از ده ها افسونگر مارهای سمی در صحرای سینا بپرسید. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در دهه اخیر با استفاده از تکنولوژی مهندسی ژنتیک بسیاری از محصولات کشاورزی به گونه‌ای تغییر داده شدند که از جمله در مقابل آفات نباتی مقاوم باشند. پخش محصولاتی که این گونه به دست می آیند با اینکه ظرفیت نجات میلیون ها نفر از گرسنگان آفریقا را دارد و تا به حال هزاران کشاورز را در کشور کنیا در مقابل فقر و گرسنگی نجات داده، اما مخالفین زیادی به خصوص در اروپا دارد. مخالفینی که می توانند برنامه کمک های غذایی به آفریقا را از سوی کشورهای غربی تحت شعاع اعتراض های خود قرار دهند. به گزارشی در همین زمینه از گزارشگر علمی ما فاطمه امان توجه کنید.
گرسنگی جان میلیون ها نفر را در جهان تهدید می کند و گرسنه ترین قاره جهان یعنی آفریقا به میزان گسترده‌ای برای تامین غذا به کمک جهان غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا وابسته است. هفته گذشته آمریکا اعلام کرد که احتمالاً بخشی از مواد خوراکی که از طریق سازمان ملل در اختیار مردم آفریقا قرار می‌دهد، در آینده از نوع مواد غذایی خواهد بود که ساختمان ژنتیکی آنها تغییر داده شده است، آنچه که از آن به عنوان genetically modified food نام برده می‌شود. این مسئله باعث اعتراض شدید فعالین محیط زیست شده است. هدف از ایجاد تغییرات ژنتیکی در گیاهان خوراکی در وهله اول مقاوم کردن آنها در مقابل آفات نباتی است، چرا که آفات نباتی به طور عمده عامل کاهش میزان تولید کشاورزی است. با استفاده از تکنولوژی ژنتیک دانشمندان در چند سال گذشته تلاش کردند تا با انتقال ژن‌های مخصوص به درون دانه‌های گیاهان مختلف از جمله گوجه فرنگی، سیب زمینی و غلات، آنها را در مقابل آفات نباتی مصون سازند و در مجموع همه این راهکارها در جهت افزایش تولید عمل می کند. وارد کردن غلات و سیفیجات حامل تغییرات ژنتیکی به آفریقا نه تنها طرفداران محیط زیست بلکه کشورهای اروپایی را نیز نگران کرده است. لازم به یادآوری است که با وجود کمبود مواد غذایی در آفریقا، بسیاری از کشورهای آفریقایی به اروپا محصولات کشاورزی و دامی صادر می کنند. حال نگرانی مخالفان صدور غلات از نظر ژنتیکی تغییر داده شده به آفریقا این است که آفریقایی ها که در رقابتی خرد کننده در بازار جهانی قرار دارند، اقدام به استفاده از این محصولات برای کشت غلات و تغذیه دام کنند. در این صورت در مدت کوتاهی محصولات دستکاری شده‌ای که به اروپا صادر می شود بر کل کشاورزی اروپا نیز غلبه می کند و از این طریق وارد بازار غذایی اروپا خواهد شد. به علت حساسیت فوق‌العاده اروپایی‌ها بر این مسئله، از همین حالا زنگ خطر در اروپا به صدا درآمده است. کشورهای اروپایی به خصوص نگران این هستند که گوشت‌های وارداتی از آفریقا از حیواناتی تهیه شود که از این گونه گیاهان تغذیه کردند. لازم به یادآوری است که خطرهای احتمالی ناشی از مصرف مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته هنوز بیشتر در مرحله فرضیه است. عده‌ای از دانشمندان امکان ایجاد آلرژی در اثر مصرف این مواد غذایی را بسیار محتمل می‌دانند، در حالی که برخی دیگر این گونه نگرانی‌ها را بی‌پایه و اساس می‌خوانند. اما واقعیت این است که با وجود این نگرانی‌ها و فارغ از این تصمیم آمریکا، حمایت از تولید وسیع مواد غذایی حامل تغییرات ژنتیکی در آفریقا در حال گسترش است. دکتر فلورنس وامبوگو که پیشتاز تولید سیب زمینی شیرین با تغییرات ژنتیکی در کنیا بود میگوید طی دهه گذشته برخی از کشاورزان آفریقایی با استفاده از تغییر ژنتیکی موز توانستند درآمد خود را سه برابر کنند. یک پروژه آزمایشی مبتنی بر این برنامه موفق شده است در کنیا بیش از 100 هزار نفر را از فقر نجات دهد. دکتر بامبوگو که اخیراً از سوی دولت آفریقای جنوبی نیز برای اجرای پروژه‌های مشابه آنچه در کنیا گذشت استخدام شده، میگوید بحث نگرانی درباره مواد تغییر ژنتیکی یافته ناشی از شکم سیر اروپایی‌هایی است که درد و فقر آفریقایی‌ها را درک نمی‌کنند. بگذارید اروپایی‌ها هر چه می‌خواهند بگویند، اما ما اکنون برای نجات مردم خود از فقر راه مفید یافته‌ایم که با این سر و صداها دست از آن نخواهیم کشید.
در اینجا به دقایق پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. با تشکر از همه شما شنوندگان ارجمند که در این برنامه شبانگاهی همراه من بودید و به امید دیدار شما در برنامه‌های بعدی شما رو میسپارم به نوای موسیقی. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
Yeah.